2-0 2-2-6 و او اطفال قندی که از افغانستان با ما همراه هستن هم میتونن به این شماره پیامک خود روان کنن 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. دیگه بدون معطلی میریم بخش بعدی را که یک نمایش مقبول است به اتفاق میشنویم.
اسما جان، دختر گلم، تو دیگه بخی جان مادر، برو کارهایت انجام بده. دستوریتم پاک و سترب کده و صابون بوشه، فهمیدی جان مادر؟
مادر جان، هنوز ترکاری زیاد مانده؟ اجازه بدین که کمکتان کنم.
نه دختر گلم، دیگه شما خودم پاک میکنم، تو بر طرف کارت.
خیده وقت بسته بندی خبرم کنین که بیاین کمک کنم.
نه دختر قندم، تو برو طرف درسایت، درسایت بخوان جان مادر.
مادر جان
جان،
پدر جانم تا کی مریض است؟
دختر گلم، خدا را شکر پدر جان دیگه کم کم بهتر شده. یادت میه روزی که از دار بست افتیده بود پایین چقدر است و پای شوگار شده بود؟
وای بله یادم است، چقدر پدرم درد داشت. صدقه پدرم شوم، من بسیار برش گریه کردم، هر شب دعا میکردم که حالش بهتر شده.
دختر قندم، دعاهای تو مستجاب شد، حالا خدا را شکر میبینی که پدر جانت بهتر شده. دیروز گرچه دست و پایش باز کردن، چند وقت دیگه بیخی خوب خوب میشه
انشالله.
راستی دخترم، نزدیک بود که از یادم بره، باش که من ببینم وایکم کجاست. بفرما جان مادر. یستوس، مبارکت باشه جان مادر.
ای چی هست مادر جان؟
یک توفگه که بسیار خورد بر دختر قنده، بر تشکری از خودت که کمک کردی به خانواده.
به خانواده؟ من؟ ولی من فقط به شما کمک کردم.
نه جان مادر، تو به خانواده کمک کردی، همه که به فکر من و پدرت هستی، کد من هم کاری کردی تا بتانم ترکاری بیشتر پا کنم، ای بسیار با ارزش است جان مادر. بیا دخترم، بیا بگیرش، قابل تارم نداره.
من از این که به شما کمک کردم، به شما و پدر جان بسیار خوش هستم.
الهی مادر فدایت شود.
پدر جان.
جان
بانین که عصای تانه بیارم.
نه نه دخترم، حال شکر خدا دیگه میتونم بدون عصا را برم. دختر گلم،
کجا میخواین بریم؟ چیزی به کار داره؟
چیزی به کار؟ نه دختر گلم، میخواییم روی اولی یک کمی قدم بزنم، همین.
بانین که من بیایم که تنها نباشیم.
نه دختر گلم، تو به کارایت برس. خب خدا رو شکر دیگه میتونم بدون عصا، بدون کمک کسی را بگردم، قدم بزنم. میخوایم در روی اولی کمی سپورت کنم، ورزش خود کنم. خب
بسیار خوب، اگه کدام کاری داشتین صدایم کنین.
زنده باشی دختر گلم، دختر قندم، دیگه باید کارای خودم بکنم. و خیر، از هفته دیگه میرم سر کار.
چی؟ از هفته دیگه؟
ها دیگه، ای چند ماه سر مادرت و خودت زیاد فشار آمد، بخیر دیگه مشکلات کم شده میره.
نه پدر جان، ای قصه نگویل.
چرا؟ دختر گلم،
اسما
اونه، برو برو بیبی که مادر جان چی میگه. من اگه کار داشتم، اسما جان صدایت میکنم. خب
بسیار خوب پدر جان. مادر جان، مرا کار داشته؟
بله جان مادر. خلطه نان کجا مانده دختر گلم؟
شاید نمیدونم مادر جان.
چی شده اسما جان؟ تو چرا یک رقم گرفته هستی بچیم؟
مادر جان، پدر گفته از هفته دیگه میره سر کار.
بله راست گفته دختر گلم. خدا را شکر هم حالش بهتر شده، هم یک کار برش پیشنهاد شده.
ای بابا.
چرا؟ عزیز مادر، ای که ناراحتی نداره. چی شده دخترم؟
یعنی باز پدرم از داربست بالا میشه؟ همون کار سابق؟
ها دیگه دختر گلم، پدر جانت کارش همیست بچیم.
ای کاش کار پدرم آسان تر بود. رقم کار پدر فرشته خورخنده من میگم. او پدرش کارمند است، صبح میره و دیگر میایه.
الهی مادر صدقید شوه. تو پریشان حال پدر جانت هستی ها؟
بسیار میترسم، میترسم باز او اوگار شوه.
دختر قندم اصلا پریشان نباش، پدر جانت خودش مراقب است. او دفعه که پدر جانت اوگار شد سهو و خطای هم کارش بود جان مادر. پدرت به کار خود خیلی ماهر است، از این بعدم حتما اوش خود بیشتر میگیره. اما ای که کار پدرت آسان می بود، های کاش تو می بود جان مادر. اما دختر قندم، نمیشه که در یک کشور یا در جامعه کلگی کارمند یا دکتر و انجینیر باشن. دختر گلم، در یک کشور همه مشاغل، همه کار و کمایی ها نیاز است. یکی دکتر میشه، یکی انجینیر میشه، یکی دکاندار میشه، یکی خیاط میشه، یکی نانوا میشه و یکی هم رقم پدر خودت کارگر میشه بچه.
ولی کار پدر من بسیار سخت و خطرناک است.
بله جان مادر میفهمم، اما پدر جان کار خود دوست داره و در جای خودش به کشورش خدمت میکنه. خدا جان کارگرای زحمتکش بسیار دوست داره جان مادر. اونا در هر کاری که هستن به مردمشان خدمت میکنن و اینقدر بر ما کارشان و زحمتشان اهمیت داره که یک روز در سال به نام اونا نامگذاری شده، روز جهانی کارگر.
خیلی میگم مادر جان، روز جهانی کارگر که شد یادتان باشه این روز به پدر جان تبریک بگویه.
اتفاقا جان مادر، اسما جان، امروز روز کارگر است.
امروز؟
بله جان مادر امروز.
کاش میشد برای پدر جان یک تحفه میگرفته.
دختر گلم، جان مادر، ما یک کیک پخته میکنم. تحفه ما برای پدر جانت همه کیک است، اما تحفه اصلی تو با پدر جانت کمک کردن به ما بود که دهی چند ما تانستیم با ترکاری پاکدن خرج خانه را برابر کنیم. یکی پدر جانت استراحت کرد و تانست سلامتیش دوباره بدست بیاره، این خودش بهترین تحفه بود عزیز مادر.
تشکر مادر جان، خیلی تزدیر کیک با من.
درست است جان مادر، من که کیک درست کردم با صدایت میکنم تو بیا تزدینش کن، با سلیقه خودت با پدر جانت تقدیم کن. درست است؟
درست است.
خب عزیزای خاله، ایم از نمایش امروز که شنیدین و حتما متوجه شدین که امروز روز کارگر است. از برنامه شاپرک به شما پدرای عزیز و زحمتکش کارگر سلام میکنیم و میگیم خدا قوت، مانده نباشین. شما در گرما و سرما زحمت میکشین تا خانواده هایتان در آسایش و آرامش زندگی کنن. تشکر میکنیم از همه شما دوسته گل ما که امروز هم با برنامه خودتان شاپرک همراه بودین. وقت خداحافظی رسیده، تا فردا و یک سلام دوباره شما را به خدای بزرگ میسپاریم. روزتان خوش، با امان خدا.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شوند همه تو کیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
پشت البرز سینه آمو همچنان بیقرار و پا بر جاست. زاده مهر و غیرتم، یعنی پدرم کوه و مادرم دریاست. پدرم خواستگاه سی مرغ است، شانه هایش بلند از پرواز. مادرم مهربان و وهمنگیز، هیبتش مرد پرور و شیواست. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی همراه شما هستیم. این دو بیت آغازین غزلی است از کتاب گاهان، اثر طهماسبی خراسانی، شاعر سرزمین بلخ. سید نور طهماسبی خراسانی متولد سال 1370 در دره صوف است و از شاعران خوب افغانستان. از او تا کنون 3 مجموعه شعر منتشر شده است: گاهان، همسایه خدایان و بی جهت نیستم خراسانی. طهماسبی همچنان انجمن ادبی 8 بهشت و انتشارات 8 بهشت را اداره می کند و در حوزه تحقیق و پژوهش هم از او کتاب وزین غزنویان ترکمنش یا پارسیگرا منتشر شده است. طهماسبی در قالب‌های کلاسیک شعر فارسی کار می‌کند و عمدتاً غزل و گاهی نیز مثنوی می‌سراید. از نظر موضوع تعداد زیادی از شعرهای او بیانگر اندیشه ایران شهری است، یعنی پرداختن به تمدن ایران کهن و ارتباط آن با جغرافیای امروز زبان فارسی. این گفتمان هم در ایران طرفدارانی دارد و هم در افغانستان. واقعیت این است که در حدود چند دهه پیش فضای کلی در مورد ایران کهن این بود که ایران کهن به ایران کنونی اختصاص داده می شد و اهالی ادب و دانش افغانستان هم به سبب مسائل سیاسی و مرزبندی هایی که ایجاد شده بود از این که میان افغانستان کنونی و ایران کهن ارتباطی را بیان کنند پرهیز داشتند. حاصل این که بین این دو کشور از نظر تمدنی و مفاخر کهن پیوندی احساس نشود و این قضیه نیز همیشه چالش هایی بر سر این مفاخر را در پی داشت. اما در سالهای اخیر این فضا یک مقدار زیادی تغییر کرده است. شماری از ادبا و شاعران افغانستان از این که افغانستان را وارث بخشی از تمدن ایران کهن بدانند بیمی ندارند و میکوشند که در شعرهایشان بر این ارتباطات تاکید کنند. از این جمله است نجیب بارور، روح الامین امینی و طهماسبی خراسانی. چیزی که در آثار این شاعران بسیار جلوه دارد، اشاره به مفاخر دانش و ادب، اسطوره ها و تاریخ مشترک و نمادهای جغرافیایی است. اینها چیزهایی است که میان اهالی این سرزمین ها پیوند و ارتباط برقرار می کند و یکی از این نمادها شهر بلخ است.
چشمان مرا با بلخ چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره.
و طهماسبی در این شعر که نام آن نیز ایران شهر است از بلخ میگوید، یکی از شهرهای بزرگ این منطقه در روزگار قدیم، جایی که به اسم ام البلاد معروف بوده و مفاخر بسیاری از آن برخواستند. در این میان به نام جایهای تاریخی و اسطوره‌ای نیز اشاره می‌کند، همچون البرز که کوهی است در نزدیکی مزار شریف و بعضی ها عقیده دارند که آن البرز که در داستان زال و سیمرغ در شاهنامه به آن اشاره شده همین البرز است. پشت البرز و سینه آمو همچنان بیقرار و پا بر جاست، زاده مهر و غیرتم، یعنی پدرم کوه و مادرم دریاست. پدرم خواستگاه سیمرغ است، شانه هایش بلند از پرواز، مادرم مهربان و وهمنگیز، هیبتش مرد پرور و شیواست. دایتی خواهرم که 18 نهر از سرانگشت های او جاری است، چادرش در بهشت می رقصد، مهربانی ز چهرهش پیداست. چنان که شاعر توضیح داده است، دایتی نام قدیم رود بلخ است. این رود به 18 نهر تقسیم می شود. خواهرم بی تکلف است و روان، ساده است و صمیمی و روشن. لهجه وی هنوز گاهانی است، بردهایش هنوز هم زیباست. شام را تا سپیده بیدار است، صبح با یک بغل نوازش و نور می رسد بر لبش گل لبخند. خواهر من حقیقت رؤیاست. می ستایم زلال جانش را، بر روانش نماز خواهم خواند. فره ایزدی نهفته در اوست، او که دردانه آناهیت هاست. نکته جالب در این شعر پیوندی است که شاعر میان نمادها و عناصر جغرافیایی و اعضای خانواده برقرار می کند. اینها را پدر و مادر و خواهر و برادر خود می داند. این به شعر یک صمیمیت و لطافت خاص می بخشد. وگرنه اگر فقط از این جایها اسم می برد، شعرش خیلی رنگ جغرافیایی پیدا می کرد. این خیلی مهم است که شاعر در هر شعری بتواند جنبه عاطفی آن را هم حفظ کند. نوش آذر برادر من هست، او که بالا بلند و بالنده است. قبلگاه بلند اندیشان از فروغ اهوره مزداست. او نماد صداقت و خوبی است، پایگاه شکست اهریمن. کورش تا همیشه روشن باد، شعله‌اش تا که هست نامیراست. ما ز گفتار خیش پیداییم، خاندان مغ و اوستاییم. هم به کردار نیک می پاییم، هم به اندیشه‌ای که باشد راست. شهر ما شهر آب و آینه است، شهر خورشید و آذر و محراب. جنت الارض خاندش تازی، تکی از بهشت در دنیاست. بکه بکدی و بلخ، بلهیکا، دار دانش، سرای آزادی. پایتان را درست بردارید، باختر خانه نخست خداست. بکه، بکدی، بلخ و بلهیکا نام‌های مختلف بلخ است و جنت الارض یعنی بهشت روی زمین هم صفتی که به این شهر داده شده است. و بالاخره غزل با اشاره به شعر سهراب سپهری که میگوید پشت دریاها شهری است پایان می‌یابد. من شنیدم که ایزد بهمن با سروش پیامبر میگفت آرمان شهر آدمی بلخ است. این همان شهر پشت رؤیاهاست.
پشت دریا شهریست که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. آمها جای کبوترهاییست که به فواره هوش بشری می نگرند. دست هر کودک 10 ساله شب شاخه معرفتیست، شاخه معرفتیست.
مروری داشتیم بر غزل ایران شهر از طهماسبی خراسانی. در ادامه قنده پارسی با ما همراه باشید. در بخش کارگاه شعر صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یه اصطلاحی رایج شده که میگن ابتدا مثلا شعر رو میخوای یاد بگیری باید قالب‌های شعری رو یاد بگیری. به نظر من اولا قالب‌های شعری اصلا اهمیتی ندارند. این که مثلا ما بگیم این غزل، این قصیده است، مثلا این ترکیب بنده، در برخی از موارد مثل دو بیتی و رباعی که خب اسم قالب تأثیر داره برای اینکه اینها وزن اختصاصی دارن و یه صورت اختصاصی دارن، شاید مهم باشه. و یه نکته دیگه این که درباره گونه‌های جدید شعر، مثلا شعر نیمایی، یعنی اون شیوه‌ای از شعر که مساوی بودن مصرع‌ها رو به لحاظ وزن عروضی دیگه کنار گذاشته. مصرع‌ها موزون هستند اما مساوی هم نیستند و قافیه هم جای اجباری نداره. یا مثلا درباره شعر منصور و شعر سپید که اساسا صورت از پیش تعیین شده نداره و وزن عروضی هم نداره، یعنی هر شاعری شعرش رو به هر صورتی که خود اون شعر اقتضا میکنه صورت بندی میکنه. درباره اینها که اصلا نمیشه قالب رو به کار برد. یعنی من فکر میکنم که اساسا اگر ما از این قالب چشم پوشی کنیم، حالا مگر در اون صورت‌های کهن که تثبیت شده بوده، مثلا قصیده یه صورت تثبیت شده داشته یا غزل یه صورت تثبیت شده داشته، ولی نیازی نیست که مثلا بگیم این شعر در قالب سپید سروده شده یا در قالب نیمایی. اگر مثلا بگیم به شیوه شعر سپید یا به شیوه شعر نیمایی، به نظرم به لحاظ اصطلاحی درست‌تره، برای اینکه به ویژه درباره شعر سپید اساسا ما قالب نمی‌بینیم. شعر سپید رو، شعر سپید صورت خودش رو هر شعری مناسب با اون محتوایی که شعر داره و مناسب با اون بیانی که شعر داره انتخاب میکنه، بنابراین غالب نیست.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه ایتان، تا درودی دیگر، بدرود.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنند با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام خداوند لوح و قدم، حقیقت نگار وجود و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیخی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و جلدی هستیم تا در مورد یکی از معضلات و پرابلم های بسیار مهم و جدی بیماران دیابتیک یا اونایی که مرض قند یا شکر خون دارن صحبت بکنیم. شما شاید دوربرتان در فامیل و خانواده خدای نخواسته بین دوستانتان ایره توجه کرده باشین. کسایی که مرض قند دارن، دیابت دارن، یکی از مشکلات ایست که اگر مراقبت لازم و توجهات لازمه در طول زندگی خودشان از نظر کنترل مریضی و امیتور مراقبت های صحی و جسمی و جلد و پوستشان نداشته باشه، یک زخم بسیار خورد ممکن است به دلیل یک حادثه یا امیتور ناخواسته در روی پایشان و یک قسمت از پاها و ناخونها و انگشتای پایشان ایجاد شوه و اونمو زخم تبدیل به یک زخم مزمن و کهنه و یک زخم بسیار طولانی شوه که میتونه اگر باز هم مراقبت و توجه لازم و با موقع و بسیار سریع نشوه، اینمی زخم در ماهای آینده، در سالهای آینده میتونه اصلا وجود اونمو عضو و اونمو قسمت از پا را از بین ببره. امروز ما در علم طب و پزشکی یک اصطلاحی داریم به نام زخم پای دیابتیک. با توجه به اینمی خطر و تهدیدی که مریضای دیابتیک و اونایی که شکر خون و قند خون بالا دارن، اینمی بحث ما میخواییم امروز با دکتر صاحب از نظر بررسی اینمی مشکل و یکی زخم ها چطور با وجود میایه، چطور میشه وقایه و پیشگیری کرد و اگر با وجود آمد چه کارهایی باید صورت بگیره و چه اقدامات باید انجام شود تا از پیشرفت او به سمت چیزهای تهدیدآمیز و بسیار خطرناک جلوگیری شود. این مباحثه با دکتر صاحب امیری مورد بحث قرار میدیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
به نام خدا. منم خدمت شما همکاران پرتلاش و زحمت کشتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد زخم پای دیابتیک یک توضیح مختصری در مقدمه داده شد، توضیح بفرمایین که چرا و چی گونه ایجاد میشه و از نظر شیوع و مصاب و مبتلا شدن در بین مریضای دیابتی و شکری خونی چه قسمی است، کم است یا زیاد؟
موضوع خیلی خوبی انتخاب کرده، چرا که واقعا آموزش و دانستن تا حدود خیلی زیادی میتونه از این عارضه جدی جلوگیری کنه و برعکسش عدم آگاهی میتونه خیلی سریع فرد رو دچار مشکلات جدی بکنه که یه عمر گریبان گردش بشه. خب میدونیم بیماری دیابت یه بیماری متابولیکه، به این صورت که بدن نسبت به انسولین مشکل داره، حالا یا انسولین رو تولید نمی کنه یا به همون انسولینی که وجود داره سلول ها مقاومت می کنن. نتیجه این مشکل اینه که قند خون فرد بالا میره. وقتی قند خون بالا میره به نحوی رو تمام اجزاء بدن، روی تمام سیستم های بدن اثر منفی میذاره. اما دو تا مشخصه خیلی جدی داره دیابت. یکی میکرو آنژیوپاتیک هست یا میکرو آنژیوپاتی یا صدمه عروق ریز.
بله.
و یکی هم نوروپاتی یا صدمه اعصاب. این دو تا اتفاق در سیستم‌های دیگه هم اتفاق میفته، در چشم میتونه اتفاق بیفته، در کلیه میتونه اتفاق بیفته، در قلب میتونه اتفاق بیفته، در پا به خصوص این خودش رو به صورت زخم پای دیابتی نشون میده. بنابراین کسانی که مبتلا به دیابت هستن باید بدونن که عروق ریزشون شریان‌های ریز صدمه می‌بینن. وقتی شریان صدمه ببینه یعنی خون رسانی به اعضا مختل میشه یا کاهش پیدا میکنه. به تعبیری معتقدن حتی همین کاهش خون رسانی باعث صدمه عصبی میشه. بنابراین اعصاب حسی و حرکتی که به ارگان‌های مختلف به اصطلاح عصب دهی میکنن، اینا هم چون اون عروق ریز تغذیه کننده شون هست اونم صدمه میبینن، پس عصب دهی اون ناحیه هم مختل میشه.
بله.
بنابراین ما در بیماران دیابتی با این چالش روبرو هستیم که عروق ریزشون صدمه میبینه، اعصابشون هم صدمه میبینه. بنابراین در انتهاها به خصوص در پاها هم اختلال حسی داریم ناشی از اینکه اعصابشون صدمه میبینه، هم اختلال خون رسانی داریم. بنابراین وقتی خونرسانی اون عضو کاهش پیدا میکنه میتونه اتفاقاتی برای بدن بیفته یا پوست بیفته یا اون عضو بیفته که حالا انشالله در ادامه بحث جزئیاتشون.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما در مورد میکانیزم و تغییراتی که منجر به زخم پای دیابتی میشه. دکتر صاحب، حالا اگر این خطر که ما به او اشاره میکنیم ای واقعا برای تمام بیماران دیابتی و مریضی های شکر خون هست یا نی، کدام گروه های خاصی در معرض این خطر و تهدید هستند؟
خب من تاکید میکنم پس دو تا اتفاق در ایجاد پای دیابتی یا زخم پای دیابتی مؤثر، یکی آنژیوپاتی، یکی نوروپاتی، یعنی هم عروقشون صدمه میبینه طبیعتا عروق ریز، و هم اعصاب، عصب هم حرکتی هم حسیشون. اما اینکه در چه کسانی بیشتر دیده میشه، دیده شده که یکی با زمان ابتلا به دیابت ارتباط داره، پس هر چی زمان بیشتر میگذره از شروع دیابت این صدمات جدیتره. یکی به میزان قند خون، یعنی کسانی که قند با اینکه دیابت دارن به کمک درمان قند رو در حد محدوده نسبتا طبیعی نگه میدارن، شانس ابتلا به این دوتا اتفاق خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه.
بله.
برعکس کسانی که قندشون به صورت دقیق کنترل نمی‌کنن، گهگاه قندهای خیلی بالا پیدا می‌کنن، گاهی پایین میاد، اینا خیلی بیشتر در معرض به اصطلاح این صدمات عروق و اعصاب هستن، طبیعتاً ریسک دیابت به اصطلاح زخم پای دیابتی هم در اونا بالاتر خواهد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. این مشکل زخم پای دیابتی با چه علائم و نشانه‌هایی شروع میشه دکتر صاحب؟ آیا از اول یک زخم واضح به وجود می آید یا نی ممکنه علائم و نشانه هایی باشه که قبل از زخم شدن همو جا و اونمو ناحیه ما متوجه شویم و مریض ها متوجه شوند که ممکن است ای تبدیل به یک زخم شود؟ چون بدون شک ای تشخیص و متوجه شدن زودتر بسیار مهم است که اینا هرچی زودتر متوجه شوند.
خب گفتیم که عروق ریز صدمه میبینن، پس عصب پا هم، حالا چون هدفمون الان موضوع رو بحث پا هست، اعصاب پا هم صدمه میبینن، پس حس پوست پا کاهش پیدا میکنه. پس اولین علامت افراد دیابتی اینه که پاشون اون حسش واکنش نسبت به درد کاهش پیدا میکنه. حالا شما فرض کنید یه فردی مبتلا هست، تو خونه داره راه میره، یه سوزن، یه چیز به اصطلاح جسم تیز برنده‌ای وجود داره، خودش متوجه نمیشه، پاشو زخم میکنه، یک کفشی رو میپوشه که پاش تحت فشار تنگ اندازش نیست، دردش میاد ولی متوجه نمیشه.
بله.
در به اصطلاح هوای سرد پاشو نزدیک بخاری هیتر جایی میگیرن و متوجه اون حرارته نمیشن، پس درصدی سوختگی ایجاد میشه. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم ریشه اصلی اون کاهش حسیه که در پای فرد وجود داره، و این اتفاق به ظاهر کوچه که برای افراد سالم خیلی سریع اولا واکنش نشون میدن، دومی که درمان وقتی شروع میکنن حتی درمان هم نکنن چون سطحی هست ترمیم میشه. در فرد دیابتی چون خون رسانی پا کاهش پیدا کرده و خون اونجا کاهش پیدا کرده، بنابراین سیستم ترمیمش هم صدمه میبینه.
بله.
بنابراین میبینیم یک اتفاق خیلی کوچک تبدیل میشه به یک چالش جدی که اگه به موقع درمان نشه این پیشرونده است. چرا پیشرونده است؟ چون خون به اندازه کافی وجود نداره که هم سلول‌های دفاعی رو اونجا به اصطلاح تغذیه کنه، به موقع برسن، و همون سلولی که میخواد بحث ترمیم پا رو انجام بده درست کارش رو انجام بده. اینجا در واقع میشه شروع اتفاقاتی که در واقع اون تلنگر یا تریگر به اصطلاح پای دیابتی میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طغا، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. در ادامه مبحث میگرن، کارهایی که خود ما میتونیم بکنیم این که از محرک های ایجاد سردرد میگرنی پرهیز کنیم. بعضی از محرک های سردرد میگرنی شبیه به اون چیزیه که در مورد سردرد تنشی خدمتتون عرض کردم و به شکل این هست که اگر که فرد گرسنه بمونه یا پرخوری کنه و سنگین بشه، اگر خوابش نامنظم بشه، زیاد بخوابه یا کم بخوابه، یا ساعت های خوابش نامنظم بشه، اینا از عوامل بسیار مهم برای ایجاد سردرد هستن. خیلی از کسانی که سردرد میگرنی دارن میگن که روز تعطیل دچار سردرد میشن. علتش اینه که اونها روزای تعطیل رو بیشتر میخوابن و به خاطر اینکه این نظم خواب به هم خورده با سردرد بیدار میشن و یه جوری روز تعطیلشون خراب میشه. بنابراین توصیه هست که جهت پیشگیری از ایجاد سردرد در فرد میگرنی حتما این نظم خواب و غذا رعایت بشه و یک سری از مواد غذایی محرک هستند که بهترین حالت اینه که فرد خودش یادداشت کنه در 48 ساعت قبل از آغاز حمله میگرنی چه غذایی مصرف کرده و اگر غذایی تکرار میشه، خب این نشونه اینه که اون غذا محرکه. ولی محرکای شایع شامل سرکه، سیر، ترشی، نوشابه، غذاهایی که نیمه آماده هستن، سس و همچنین هر جور فراوری که نسبت به غذا ایجاد بشه ممکنه که باعث سردرد میگرنی بشه. مصرف کاکائو زیاد، مصرف نسکافه زیاد همچنین از موارد دیگر هست. مصرف پنیرهای بسیار چرب مثل پنیر لیغوان، پنیر پیتزا، پنیر تبریز، پنیر گودا و خب چون تعداد غذاهایی که محرک هست زیاد هست و بعضی از غذاها غذاهای بسیار مفیدی هستن، مثلا بعضی از افراد محرکشون لبنیات، ماست یا شیر، خب اینطوری نیست که ما توصیه کنیم انقدر محدود دیت غذایی وجود داشته باشه. همچنین از مواجهه با نور شدید و صداهای بلند و بوهای تند ترجیح داره پرهیز داشته باشن و اگر که سردرد ایجاد شد، در ابتدای سردرد گاهی با مصرف 2 لیوان آب، یک ماساژ محل شروع درد و استراحت در یک محیط نیمه تاریک و آرام، خیلی از اوقات سردردهای میگرنی که چندان شدید نیستن بهبودی پیدا میکنن و اگر که این اتفاق نیفتاد، خب در مرحله بعد مراجعه به پزشک هست که راهنمایی بشن در مورد کنترل سردرد میگرنی. من یه نکته رو فقط در مورد سردرد میگرنی در اطفال خدمتتون ذکر کنم که در بچه‌ها سردرد میگرنی الزاماً یک طرفه نیست و خیلی از اوقات دو طرفه هست و ممکنه به جای اون حالت تهوع استفراغ بی اشتهایی خیلی بارز باشه و خیلی از این بچه‌ها قبل از بروز سردرد میگرنی تمایل زیاد به مصرف موادی پیدا میکنن که خودش باعث میگرن میشه، مثلا مثل پفک نمکی، مثل چیپس. اونا رو میرن میخورن و بعدش سردرد میگرنی پیدا میکنن. بازم همه اون چیزایی که خدمتتون گفتم، یادآوری این که بچه‌ها باید صبحانه رو حتما بخورن و از خونه خارج بشن و همچنین یه توصیه بسیار مهم این که کیفای سنگین نباید به خودشون حمله بکنن، باعث کشش در ناحیه گردنشونه میشه و سردرد میگرنی رو برای اینها تشدید میده. و اینکه باز هم کنترل کنیم ببینیم که بچه‌های ما با چه چیزی سردرد میگرنیشون آغاز یا تشدید میشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر منصوره طغا. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی امیری متخصص امراض پوستی یا جلدی در مورد دلایل و شرایط به وجود آمدن زخم‌های دیابتی در افراد با مرض شکری خون صحبت کردند و گفتند که به دلیل قند بالای خون و عدم کنترل مناسبش آسیب به عروق و شریان‌ها و رگ‌های خرد و کوچک زده میشه و همینطور رشته های عصبی اینمی اندام ها، پاها و دست ها و قسمت های مختلف اینا دوچار مشکل میشن، خون رسانی به اونجا کم میشه و مشکلات خاصی را به وجود میاره، منجر به تخریب سلول ها و حجرات اونم قسمت میشه که اینمی آسیب ها باعث از بین رفتن حس و اعصاب حسی و حرکتی اون مناحیه شده. اینی چیزها شرایط مناسب میکنه برای ایجاد زخم و عمیق‌تر شدن و پیشرفتش اگر کنترل و مراقبت نشود. امید است این مباحث مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب امیری، حالا با توجه به خطر زخم پای دیابتی و اینکه اگر ایجاد شوه به زودی و در اولین زمان به وجود آمدن مراقبت و معالجه اگر نشوه تبدیل به یک زخم کهنه و طولانی مدت میشه و بسیار آزار دهنده است، توصیه های شما برای مراقبت و کنترل و وقایه و پیشگیری از وقوع این مشکل چه چیزهایی است؟ یعنی بیمارانی که دیابت دارن، مرض شکر خون دارن، اونا در زندگی خود چه چیزهایی را مراعات بکنن که دوچار و مصاب اینمیتور یک مشکل نشوند؟
خب برای که این اتفاق نیفته و تاکیدم روی اینه اگر پیشگیرانه قدم بردارن و پیش آگاهانه با این موضوع برخورد کنن مشکلشون به ندرت به این سمت کشیده میشن. اولین اتفاق اینه که خب کفش اندازه بپوشن. قدم دوم اینه که روزانه این پا شسته بشه، به خصوص با آب گرم و صابون. حتما لای انگشتان خشک بشن، چون میدونید که وقتی لای انگشتان مرطوب هست خودش باعث رشد قارچ میشه، تیناپدیس. وقتی قارچ ایجاد شد معنیش اینه اون لایه خارجی پوست صدمه میبینه و راحت میکروب ها ورود پیدا میکنه و اونجا سلولیت یا عفونت پا در واقع اتفاق میفته. هر زخم کوچکی رو در واقع اینا شناسایی کنن، به زود درمان کنن. کالوزیته ها یا میخچه ها رو خیلی خیلی جدی بگیرن.
بله،
یعنی وقتی فرد سالم وقتی در پاش میخچه یا پینه ایجاد میشه، خب میدونیم میخچه یا پینه عمدتا ناشی از کفش ناجور یا راه رفتن ناجور هست، به این معنی که فشار وزن روی نقطه خاصی از پا وارد میشه و اون به صورت واکنشی باعث میشه که پوست زخیم بشه. در افراد معمولی چون درد ایجاد میکنن اینا میان درمان میکنن. در افراد دیابتی چون درد رو متوجه نمیشن، اون نقطه‌ای که تحت فشار هست خون رسانیش مختل میشه، پس راحت به سمت زخم شدن میره و وقتی زخم شد در واقع خب این میشه همون شروعی که پای دیابتی رو در واقع استارتش رو میزنه. طبیعتاً چون خون رسانی نیست زخم از زیر عفونتش پخش میشه. پس پینه ها یا میخچه ها رو خیلی در واقع جدی بگیرن، خوش نگه داشتن پا رو خیلی جدی بگیرن، معاینه روزانه و دقیق پا رو خیلی جدی بگیرن.
بله،
حتما از کفش های به خصوص تو خونه که اساس کفش هایی که جلو بسته باشن، به این صورت که پا راحت تماس نگیره با اجسام به اصطلاح تیز، و اون معاینه روتینه که حتما باید با پزشکشون به صورت مرتب داشته باشن تا بتونیم ریسک رو به حداقل ممکن برسونیم.
بله، بسیار تشکر از توصیه های ارزشمند شما دکتر صاحب. بازم با توجه به حساسیت قضیه و مکانیزم و شرایط به وجود آمدن زخم های پای دیابتی، دکتر صاحب نکات دیگی اگر برای مراعات کردن و کنترل و مراقبت وجود داره بفرمایید.
من تأکیدم روی اون عواملیه که زخم رو ایجاد میکنه، یعنی خیلی تأکید دارم که بیمارانی که به هر حال مبتلا به دیابت هستن این باور رو داشته باشن که کسانی که زخم پای دیابتیشون به آمپوتیشن و قطع حالا پا یا انگشت میرسه، در واقع از همین اتفاقات خیلی کوچک شروع میشن و درمان به موقع در واقع انجام نمیگیره. بنابراین از صدمات کوچک، حتی مثلا یه ناخن گرفتن، یعنی فرد ناخن میگیره ولی خیلی حواسش نیست، یه گوشه ناخنش به دنبال مثلا ناخن گرفتن یه زخم کوچک ایجاد میشه. همون زخم کوچک میتونه اگر جدی نگیره به قطع انگشت ختم بشه.
بله.
یا یه خشکی که خیلی ها در پاشون خشک هست، خشکی پا، اون ترکی که میخوره در واقع کسی که خیلی خشکی دارن، اون میتونه زمینه ورود میکروب باشه و شروع یک زخم. طبیعتاً چون قدرت ترمیم و قدرت دفاعیشون هم پایین هست، میتونه یه زخم جدی باشه و پای دیابتی رو ایجاد کنه.
بله.
بنابراین قدم اول توجه به همین اتفاقات کوچک هست. قدم دوم بحث‌های درمانی هست که حالا اگه فرد مبتلا شد روش‌های درمانی چیکار کنه که بتونه تا اونجایی که امکان داره از گسترش زخم جلوگیری کنه، شدت رو کاهش بده و به اتفاقات جدی ختم نشه.
پس شنوندگان عزیز توجه کنن، مخصوصا اونایی که بیماری دیابت یا شکر خون دارن یا کسانی را در فامیل و خانواده یا بستگان و دوستان خود که مصاب و مبتلای به این بیماری هستن میشناسن، باید روی بسیار چیزهای خرد و کوچک و ریزه باید دقت و توجه شه که در غیر او هم اینمی یک آسیب و زایعی بسیار خرد و ریز میتونن نهایتا در ادامه باعث قطع شدن اونم عضو یا قطع شدن عضو یا انگشت و ناخن پاها شود. چون که وقتی زخم دیابتی عمیق و گسترده شد، چاره جز قطع کردن اونم قسمت وجود نداره. پس باید بسیار بسیار توجه کرد و ای اهمیت داره. دکتر صاحب، گاهی ما افراد و مریضای دیابتی داریم که سالها قند یا شکر خون داشتن و با دوا و مراقبت‌های لازم قند خونشان کنترل شده، اما قسمت‌های پایین پایشان یعنی زیر زانو، جایی که سرخ شده، قرمز میشه، گزگز و مورمور میکنه، سوزن سوزن میشه، میسوزه، احساس سرما و یخ شدن میکنه، اینمی علائم به خاطر دیابت است و آیا میتونه این زمینه ساز زخم و ضایعه باشه؟ یعنی یک سلسله علائم دیگه جلدی و عصبی به خاطر دیابت است؟
دقیقاً اینا ضایعاتی هستن که به صورت تیپیک ضایعات پوستی افراد دیابتی هستن. اون گزگز در واقع علامت همون بحث نوروپاتی هست، یعنی عصبهاش صدمه دیدن. قرمزیش یه تغییر رنگی که در پوست اتفاق میفته و خیلی نگران کننده نیست، یعنی اینا ضایعاتی هستن که در پوست به خصوص ساق پا اتفاق میفته. البته ما قرمزی پوست وقتی توأم با سفتی و به اصطلاح درد باشه و احساس گرمی وقتی دست میزنه، اونو باید حتما توسط پزشک ملاحظه بشه، چون ممکنه سلولیت باشه، چون سلولیت پا هم دقیقا همین حالت رو داره، پوست قرمز میشه.
بله.
ولی سلولیت وقتی دست میزنی میبینی پوست زمختر شده، سفتر شده، دست میزنی کاملا داغ هست، تا حدود زیادی حاشیهش مشخصه. اما قرمزی که وقتی دست میزنی میبینی خیلی جنس پوست، قوامش، زخامتش تغییر نکرده، اون تظاهرات پوستی دیابت هست، خیلی نگران کننده نیست، با کمک داروهای موضعی تا حدودی بهتر میشه. گزگز و درد متاسفانه خیلی نمیشه کاملا برطرفش کرد، بعضی از مسکنها تا حدود زیادی براشون کمک کننده است.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، بحث امروز با پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خدای بزرگ و بخشایشگر و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را با موضوع اهمیت سلامتی و بهداشت تقدیم حضورتان می‌کنیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده، برخورداری از بهداشت و سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است. جستجو در آیات قرآن و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت این دین الهی را به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می سازد. می توان گفت که هیچ دین و مکتب مانند اسلام در مورد مسائل و اصول بهداشتی سفارش نکرده است. اسلام غالب مسائل بهداشتی را تحت عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه بیان کرده است. مثلا خوردن چیزهای از قبیل خون، گوشت مردار، گوشت حیوانات حرام گوشت، خاک، شراب و سایر مسکراتی که عقل را زائل و سلامتی انسان را به خطر می اندازد حرام است. همچنین از سوی دیگر تعالیم اسلام بسیاری از مسائل بهداشتی را که نقش مهمی در سلامتی انسان دارند تحت عنوان واجب یا مستحب بیان کرده است. به عنوان مثال از شرایط نماز طهارت بدن و لباس می باشد و وضو از واجبات و مقدمات نماز شمرده شده است. دقت در احکام اسلام این حقیقت را روشن می کند که این احکام هر کدام حکمتی دارند که برای همه روشن نیست. تنها چیزی که می توانیم بگوییم این است که در فلسفه احکام اسلامی مصالح و مفاسد و سود و زیان چه مربوط به جسم و چه مربوط به روح نسبت به فرد و جامعه در نظر گرفته شده است. هرچه به سود جسم و روح فرد و سلامت جامعه باشد حلال و هرچه به زیان آنها باشد حرام است. دوستان عزیز، رعایت اصول بهداشت از چنان ضرورتی برخوردار است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را از نشانه های ایمان برشمرده و می توان گفت که رعایت طهارت و نظافت در زمره عبادات محسوب می شود. زیرا در اسلام هر عملی که به نیت ادای وظایف الهی و خدمت به جامعه اسلامی صورت گیرد عبادت است.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خب دوستان عزیز، تشکر از این که امروز هم مثل روزهای گذشته شنونده رازهای زندگی هستید. در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه مصطفی اسفندیاری در رابطه با رعایت بهداشت و پاکیزگی در اسلام.
توصیه به نظافت و پاکیزگی جزء ابتدایی ترین دستورات قرآنه که بر پیغمبر اکرم نازل شده. سوره مدثر جزء سوره های اولی است که بر پیغمبر نازل شده. در ابتدای این سوره می‌فرماید: یا ایها المدثر، ای کسی که جامه بر خودت پوشیدی، قم فانذر، قیام کن و انذار کن مردم رو، و ربک فکبر، پروردگار خودت رو بزرگ بدار، و ثیابک فطهر،